سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب بعضی از دوستان نسبت به بحثی که روز گذشته شده بود گاهی سوالاتی براشون مطرح بود در باب مراتب امر به معروفی که در اون آیه شریفه متذکر بهش شده بودند. حالا از باب یادآوری فقط عرض بکنم که اون چه که به عنوان مباحث امر به معروف در اون جلسه گذشته با استناد به آیه شریفه که مربوط به اصحاب سبت بود و کسانی که نسبت به اونها موعظه می کردند و دیگران اعتراض کردند که ملامت کردند که جای موعظه باقی نمونده و اینها دیگه اصلاح پذیر نیستند، بی خودی خودتون رو خسته نکنید، گفتن نداره، تأثیر نداره، ولی اینها در حقیقت در جواب اونها گفتن که ما معذرتن الی ربهم، خلاصه ربکم که معذرتن الی، ما از باب اینکه عذر داشته باشیم پیش خدا و معذری داشته باشیم باید خلاصه به امر به معروف ادامه بدیم که عرض کردیم تأثیرگذاری ممکنه در جان مخاطب باشه و تأثیر ممکنه در جان متکلم باشه، که تأثیر در جان متکلم هم از انواع تأثیره که متکلم اگر دست برداره از گفتن کم کم خودش هم چی میشه؟ نسبت به او کم اعتنا میشه، مرزها کم رنگ میشه. غیر از اون که عرض کردیم خود این گفتن، این که کسی به راحتی برسه به این که بی اثر است، به این راحتی نیست. لذا نقل کردیم از مقام معظم رهبری که ایشون فرمودن که اینجور نیستش که آدم فکر کنه که امر معروف کردن بی اثره و به راحتی به این مسئله برسه. منتها این بحث که امر به معروف و تأثیرش و نوع کارش چگونه است، هر کسی چگونه در حقیقت برای او تعریف شده، آیا این است که انسان از خیابون که راه میفته هر کسی رو که دید بد حجابه شروع کنه به گفتن، یا سوار ماشینه میبینه پیاده هی وایسه یکی که تذکر بده فقط اینه، یا این که گاهی ممکنه یک کسی دنبال زمینه چینی اساسی برای این کار باشه، دنبال رفع این مشکل از جهت‌های مختلف باشه، دنبال آسیب شناس، یعنی دغدغه داره نسبت به این مسئله. این دغدغه داشتن و هر کسی در حد و توانی و اون کاری که ازش میاد به دنبال این مسئله بودن، مثلا اگر منبریه تو منبراش تذکر به این مسئله دادن، مردم رو به این مسئله در حقیقت سوق دادن، خود این احیاء امر معروفه، از مصادیق امر معروفه. اینجور نیست فقط مصداقش که تو ذهن ما میاد این باشد که تا یه بدحجابی رو میبینه انسان فقط اونجا چکار بکنه؟ شروع کنه تذکر دادن. این هم از مصادیقه، اما اینجور نیستش که تنها مصداق باشه، بلکه مصادیقی هست از این اعظم، از این مهمتر. لذا انسان گاهی میبینید که مشغول به اون کار دغدغه داره، این جزء و آمرین به معروف محسوب میشه. پس آمر به معروف فقط اون نیستش که تو یه مورد یک مصداق در اونجا قدم برداره، نسبت به اونم نباید بدون حساسیت باشه بگه من جای دیگه کار میکنم پس این مسئله چی هستش، بی تفاوت باشم. اما این رو بدونیم که مصادیق آمر به معروف الی ماشاءالله است. کسانی که دغدغه های فرهنگی دارن و آسیب شناسی میکنن، دنبال رفع مشکلن، تو منبراشون تذکر میدن، راهکار براش پیدا میکنن، دنبال در حقیقت یه چیزی هستن که یه تغییر ایجاد بشه، اطراف خودشون رو دارن میپان، هر کدام از اینا چی هستش؟ آمر به معروف بر این صدق میکند، دقت میکنید، و ناهی از منکر بر اون صدق میکند. لذا تنها مصداق اون نیست، مصادیق خیلی اعظمه. لذا ممکنه یک کسی حتی اخونش بیرون نیامده باشه، اما چی باشه؟ آمر به معروف باشه، به گونه ای که او در این مرتبه داره کاری میکنه، تحقیقاتی داره، رصدهایی داره، تحلیلهایی داره، پژوهشهایی داره، کاری که در حقیقت چی باشه؟ برای دیگران زمینه بیان رو مطرح میکنه. این هم آمر به معروفه، هرچند به کسی هم تذکر شفاهی نداده و اصلا در بیرون از خونش هم نیامده. حالا این یه عنوانی بود که سعه داده باشیم به بحث امر به معروف، که اینجور نیستش که فقط، اما این نیستش که نسبت به اون مصداق آدم بگه حالا که من کار دیگه میکنم پس این یک کار دیگه به من، اینا رو میذاریم بچه‌ها بکنن، اونا رو بزرگتر ما بزرگتریم. نه، اینجوری نیست. امر به معروف شامل هم است. اما اگر انسان میبینه که باید زمینه چینی های دیگر رو بکنه، تأثیر تو اونهاست، اونها رو باید اهمیت بده و اونها رو باید بپردازه. اینجور نیستش که فقط تأثیر تو همین تذکرات شفاهی باشه، از جملهش تو اینم هست. خب این یه بحثی بود که بعضی دوستان سوال داشتن که پس همه تارک امر به معروفن، چون خلاصه کسی تذکری نمیده و از جلوی مثلا جمعی عبور میکنن و کسی، نه اینجوری نیست. امر به معروف و آمر به معروف مراتبی از مصادیق رو داره و هر کدامش جای خودش رو داره. خب بحث دیگری که در خدمت دوستان بودیم، بحث جریان اون کسی بود که کشته شده بود در قوم بنی اسرائیل. حالا علت کشته شدن رو مختلف ذکر کردن، ولی اون چه که معروفه بازم پای یه خانومی در وسط بوده. میگه هر جا که یه پای زنی، یه کتابی نوشتن به این مسئله که چی؟ فیلم ساختن یا یه کتاب بودش؟ پای زنی در وسط. خلاصه یه اسمی تو گوش ما بوده که این فیلمی بوده، فیلمی ساختن. اینجا هم پای یه خانومی وسط بوده، به گونه ای که یه خانوم با جلالتی خلاصه قرار بودش که انتخاب بکنه از بین کسانی که برای خواستگار او بودن، یکی رو انتخاب میکنه از پسر عموها رو. و پسر، چون همه پسر عمو دختر عمو بودن دیگه، اسباط بنی اسرائیل همه پسر عمو دختر عمو بودن دیگه، فکفا این همه جمعیت پسر عمو، این میگه پسر عمو. حالا فکر نکنید که مثلا این پسر عمو یعنی همین بر پسر عمو، یعنی اونها هم پسر عمو دختر عمو بودن، چون همشون فرزندان یعقوب بودن و نوادگان اونها بودن، لذا پسر عمو دختر عمو اینجوری به همشون اطلاق میشد. قرار بود یکی از پسر عمو رو بگیره و از این چند تا پسر عمویی که در مزان این بودن، این یکی که با کمال تر بوده رو انتخاب میکنه. اون دوتا توطئه میکنن و این رو میکشن و میندازن توی قبیله و قوم دیگری که بعدا میشن خونخواهش، خودشون میان میشن خونخواهش. این حالا یکی از نقلهایی که برای این مسئله که این چجور کشته شد و خونخواه میشن و سر و صدا و داد و فریاد و به دنبال تقابل و خونخواهی، و که اصلا یه جوری داد میزدن که کسی باور نمیکرد کار اینها دیگه باشه، شک به اینها نمیبرد. خلاص از اون مصداق بود که دزد داد میزد آی دزد، اینم از همون مصادیقش بود. لذا مسئله به نزاع قبایل داشت کشیده میشد، تا اینکه جریان حضرت موسی علیه السلام رو بردن پیش خدمت حضرت موسی. حضرت موسی علیه السلام این راهکار رو از جانب خدا ارائه داد که گاوی کشته بشه، همون جوری که دیروز عرض شد که کشتن گاو هم مدخلیت داشت، تا اون اشربو فی قلوبهم العجل چی بشه؟ این ریشش ضعیف بشه، تضعیف بشه. و بعد زدن بعضی از اون گاو به این، بعد از گاوی که کشته شده، به بدن این میت و این زنده شدنش، و بعد شهادت بر این که قاتل کی بوده، قاتل کی بوده رو، که این هم از هویدا شدن گناهانیست که انسان نعوذ بالله گناه کرده و پنهان کرده، و این پنهان شدن بعدی نداره، تقی به توقی بخوره خدای نکرده انسان رسوا بشه تو همین دنیا. اصلا احتمال نمیدادن اونها با جوری که پرده پوشی کرده بودن که رسوا بشن، اما خدای تعالی از طریقی که غیر قابل تصور بود برای اینها این کار رو انجام داد. لذا اینها اون وقت شروع کردن، چون محسوس گرا بودن باور نمی کردن که یه گاو باد، این گاوی که میخواد این کار ازش بیاد، گاو معمولی باشه، یا این که نمیخواستن این کار انجام بشه، هی سوال میکردن تا بلکه موسی منصرف بشه، یا باور نمی کردن که گاو این کار، یا اول هم گفتن مولی مسخره کردی، گاوی بکشیم و بزنیم به این و این زنده بشه. حالا یکی یکی میریم جلو. فرمودن که چون در حقیقت از این طرف نسبت به موسی مؤمنین زیادی هم بودن که نسبت به قول موسی متعبد بودن، اینجور نبود که همه یه دست باشن، موسی نبیشون بود و اینها دیده بودن بارها کارهای خارق العاده رو، اما در این حال هیچگاه این براشون باور کردنی نبود. یعنی براشون باور کردنی نبود که دفعه بعدی هم این کار میشه، دفعه بعدی هم این کار میشه. همیشه فکر میکردن که دیگه، چون حسگرا بودن، براشون اونها هم کأنه اتفاق بوده، کأنه عرض میکنم، کأنه برایشون اونها هم اون دفعات قبلی هم اتفاقی بود، حالا اساسو زد به دریا اونجور شد، اتفاقی بود اثارو زد به سنگ و سنگ انفجرت من حسنتا اشرت عینن، و اتفاقی بود از این که مثلا مسائل مختلفی اون من و سلوا بود و مسائل مختلفی، همه اتفاق به نظرش این اینقدر آدم، ما خودمون الان خیلی مسائل دقیقی که هستش رو اتفاق میبینیم، منتها حالا ذکرش نمی کنیم اتفاق میبینیم. خلاصه گفته بودی کسی نشسته بود سر حوض و داشت وضو میگرفت، یه دفعه باران گرفت، گفت به بچه باران به موقعی، هوا خیلی لطیف، بعد عقاب شد برای این که گفته بود به بچه باران به موقعی، چرا؟ گفته بود کدام کار ما بی موقع بود؟ ما از این حرفا داریم، اگه قرار باشه ما رو عکس بکنن، خلاصه نظام احسن الهی یعنی تو تمام لحظاتش و همه حرکات و سکناتش احسنه. حالا یه جا به ما خوش میاد اونجا میگیم به بچه خوبتر شد، این خودش یک در نظام الهی نسبت به اولیاء الهی یه نوع چی هستش؟ یک نوع عدم معرفت نسبت به خداست، این عدم معرفته. اما حالا این در نظام ما البته نه، این خیلی هم شکر و سپاسگزاریه، میگیم به بچه باران به موقعی، داریم از باران تشکر میکنیم دیگه، لازمش رو تصور نداریم که بقیهش بی موقع بوده، قبلش بی موقع. حالا ببینید بنی اسرائیل هم همینجوری گفتن، آخر سر وقتی که هی پرسیدن، آخر سر گفتن که ها الان حق معلوم شد، یعنی تا حالا هر چی میگفتی چی بوده؟ حق نبود، باطل بود، آشکار نبود، بیان نداشتی، نمیتونستی درست بیان کنی، الان شد. هی ما سوال کردیم، بالاخره مجبورت کردیم، گفتی الان حق آشکار شد. دقت بکنید اینا از همین کلمات ماه و بعدی به الان خوب روشن شد، یعنی خدا قبلا بیانش چی بوده؟ نعوذ بالله، در بیان خدا نقص داشت، آشکار نبود. هی ما سوال کردیم، خدا رو به حرف آوردیم، تا این چی شد؟ خدا تونست حرفش رو بزنه اینجوری دیگه، قبلا نمیتونه، زبان نداره، این همونه دیگه. تو ما که بیاد میشه اون، میشه به بچه بارانه به موقعی، اینم یکی از مصادیقشه، یعنی قبلی ها چی بوده؟ از کی صادر شده؟ قبلش چی بوده؟ اینا یا هوا چقدر بده مثلا، یا نمیدونم، یه نگاهایی که گاهی برمیگرده به نگاه‌های ناقص غیر توحیدی که حالا دیگه دوست. بله این بعدش مرد، غیر از اون جریان عیسی علیه السلامی که یکی رو زنده کرد، مادرش خلاصه اونجا بود، قسم و آیه به عیسی که اینو دیگه نذار بمیره، عمر دوباره براش گرفت، نزدیک 25 تا 30 سال اگر اشتباه نکنم این عمر کرد بعد از اون. حالا بعدن میایم که بحث رجعت از این مسائل چگونه استفاده میشه، که یکی از مصادیقش همینه که این کسی که زنده شد، حتی اگه یه لحظه زنده شده باشه و مرده باشه هم، امکان رجعت رو اثبات میکنه، امکان وقوعیش رو ها، امکان ذاتی که داره، امکان وقوعیش رو هم با این چی میشه؟ از مصادیق این امکان وقوعی میشه که محقق شده، وقوع پیدا کرد. حالا میرسیم به اون. میفرماید که از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. ببینید بقره از اول که اومده چی هستش؟ بقر نگفتش، بقر نسبت به جنس لا تعینه، یعنی میتونه ماده باشه میتونه نر باشه، اما بقره چی شده؟ بقره متعینه، بقره است، دقت میکنید؟ یعنی از اول اما اینا بعدن اینم خلاصه چیکار کردن؟ همینم زیرش زدن، همینم قبول نکردن، نه متوجه نبودن، همینم اجمال گرفتن، و لذا از اینم سوال کردن که جنسش چی؟ حالا بعدن میفرماید ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، قالوا اتتخذنا هزوا، مسخرمون کردی؟ این موسی بعد از اون همه معجزات باهاش اینجور میگن، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، که دیروز اینا رو عرض کردیم، ان اكون من الجاهلین، اینم اعوذ بالله بیان خیلی عالیه، یعنی نمیگه من نیستم دست به جاهل، میگه اعوذ بالله، که این هم نبودن جهلش رو از کی میبینه؟ جاهل نبودنش هم از خدا میبینه، اعوذ بالله ان اكون، و از این ورم ثابت میشه که جاهل ها هم هستن، اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، یعنی جاهلین بالفعل هم هستن، جاهلینی من از اونها به فضل الهی نیستم، به فضل الهی، یعنی بازم از خودش نمیبینه. اینا خیلی نکات ادب عبودی است که انبیا دارن. قالوا، اینا رو گفتیم دیگه، قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما هی، قال، سوال کردن که ادعوا لنا ربک یبین لنا، از خدا بخواه ادعو لنا برای ما ربکه رب خودت را، یعنی خلاصه به موسی خطاب میکنه، نه ربنا نه الرب، ادعو لنا رب نمیگن، ادعو لنا ربنا نمیگن که موسی رو با خودشون قاطی بکنن، نه ادعو لنا ربکه یبین لنا ماهیه. این بقره ای که گفتی قطعا یه بقره باید خاصی باشه دیگه، چون حس گره میگه بقره گاو معمولی نمیشه که این کار این همه گاوه، مگه میشه همه اینا این کار رو باور نمیکنه آدم؟ این باید یه چیز خاصی توی یه گاوی باشه که بر ما میخواد خدا یادش نبوده بگه، ما بپرسیم تا بگه. این جسارت در این که بیان خدا بیان نکرده تو اونجا که گفت، لذا داره که هرگاه انسان در سوال تشدید بکنه، تنگ بکنه برای خودش، تکلیف تشدید میشه. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، از اون چیزی که در حقیقت نه سوال بد باشه ها، تو جایی که تکلیف بیان شده از جانب کسی که در مقام بیانه، انسان هی بر سوالات ریز ریز بکنه، هی خلاصه وسواس در سوال، اونجا که تازه این نیست که قصد که انجام ندن، ولی اینا قصد داشتن که انجام ندن. حالا خود قرآن هم آخرش میگه یبین لنا ماهی این قال انه یقول انها بقرتون انها بقرتون، این بقره است که لا فارزون انها، ضمیرم چی برگردون، بازم مؤنث برگردونده، لا فارزون ولا بکر، نه اینجور است که انقدر زایده باشه که دیگه به یائسگی رسیده باشه این و از کار افتاده باشه فارز، ولا بکر نه انقدر جوان باشه که هنوز به سن تولد یافتن ازش نرسیده باشه، یعنی اینکه امکان تولد، یعنی میخواد بگه که بین این دوتاست، اوانون بین ذالک، اوانون یعنی متوسط، وسط بین این دوتا، بین این دوتا متوسط هر چیزی رو میگن اوان، این اوانون بین ذالک، این یه مرتبه. فافعلوا ما تؤمرون، دنبالش هم میفرماید انجام بدید اونی رو که امر شدید، یعنی تو مرتبه اول انجام ندادید، وقتی گفتیم یه بقره ای، حالا اقلا انجام بدید. فافعلوا ما تؤمرون، یعنی نشون میده که داره اینها ای اتمام حجت میکنه. دوباره قالت لنا ربک یبین لنا ما لونها، اگر فافعلوا ما تؤمرون اینها انجام میدادن تمام بود، قبلی هم انجام انتظهور هم انجام میدادن تمام بود، هی دارن سنگین میکنن. قالت لنا ربک یبین، دوباره ادعو لنا ربک یبین لنا، محور ما این، تو هم با خدا از خدا بپرس ما لونها رنگش چه رنگی باشه. قال انه یقول انها بقره صفرا، یه گاو زرد رنگی که فاق اون لونها رنگ زردش صاف و خالص و بدون مخلوط باشه. تسر الناظرین، که این رنگ زردش وقتی کسی نگاه میکنه به او یه سروری در وجودش ایجاد میشه، هر که نگاه کننده باشه به او، گاو زرد یک دست. این خلاصه الان نمیدونه ما دیدیم یا ندیدیم گاو زرد یک دست، من ندیدم، حالا این معلوم میشه که بالاخره این تصور ناظرینش هم شاید از این یک دست بودن و زرد بودنش باشه، اما گفتن که آیا این برمیگرده فقط به زرد، هر جایی زرد یک دست باشه تصور ناظرینه، یا اینکه نه این به اصطلاح موضوع هم دخیل غیر از عرض، یعنی گاو زرد یک دست تصور ناظرینه. بعضی خواستن عمومیت بدن که رنگ زرد تصور ناظرینه کلن، به خصوص حالا در اینجا هم علاهده ذکر شده. بعضی خواستن از این استفاده چی بکنن؟ در اون رنگ شناسی که رنگ زرد سرور ایجاد میکنه. لذا بعضی ها گفتن که نعلنگ زرد که میبینید مراجع میپوشن، روایت هم دارد، این بی در حقیقت به اصطلاح بی مبدع و بی منشأ نیست، که باعث سرور میشه و باعث ازدیاد اموال میشه. حالا خلاصه جوانترا البته تعدیه که بپوشن یه خورده حالت چی پیدا میکنه، میگن تمارز میکنه طرف، اینم باید بگیم خلاصه یه چیزی ازش در بیاریم که میخواد به اجتهاد خودش رو بگذنه، این حالا علامت شده دیگه، نمیشه خیلی با قول خدا سلامتی بده. آقای حسن زاده میفرمودن نخودچی کشمش خیلی خوبه، ولی حیف که افتاده دست بچه ها، و سرمه خیلی خوبه، حیف که افتاده دست خانوم ها، دیگه آقایون بخوان بزنن خلاصه. آقای حسن زاده خونه که بودن بیرون نمیتن، سرمه میزدن. حتی یه دفعه ایشون نقل میکرد که یه کسی اومده یه سرمه ای آورده برای من، چون خیلی ستاره علاقه من بود و
منجم بود دیگه، اصلا لقب بهش دادن نجم الدین، اوایل اصلا تو این کارا بود، تقویم نجومی هم نجم الدین بهش میگفتن، نجم الدین حسن زاده. بعد یه موقع کسی سرمه آورده به طوری که در روز این سرمه رو میزنیم ستاره ببینم، گفت زدم و دیدم، گفت ستاره تو روز، گفت سرمه تو روز زدم و ستاره ها رو دیدم، خورشید تو آسمان بود من ستاره میدیدم، گفت ولی خیلی دلم هم آب شد که بخرم اینو، ولی قیمتش خیلی سنگین بود نتونستم بخرم، خیلی دوست داشت، گفت این سرمه خیلی عزیز بود دیگه، یعنی بی نظیر بود، اصلا نشنیده بودم یه همچین جوری که تو روز بدون وسیله ای انسان چکار بکنه، با همین سرمه زدن بتونه. گفت خلاصه دلم رو آب کرد، بالاخره همچین یاد که میکرد با یک خلاصه، چون کسی که به یه چیزی علاقه داره اینا علمش بوده دیگه، خوب دراش اثر داشته. حالا اینه، اینم از کجا رفتیم اینجا؟ ها، رنگ زرد، رنگ زرد بالاخره الان حالا میگن زرد دیگه، شما اگر بالاخره یه اصطلاح قومی قبیله‌ای صفرا رو بگن قهوه‌ای، حالا شما عباد قهوه‌ای میخوای قهوه‌ایش کنی این رو بخره، مانه اونی که معروفه، شما صفرا قهوه‌ای شنیدید یا صفرا زرد شنیدید دیگه؟ حالا اونو ما سرمون نمیشه آقای جلیلی، اما همینقدر میدونیم که زرد رو میگن، این صفرا از قدیم الایامی که ما شنیده بودیم میگفتن صفرا زرده، حالا اگر اینم تغییر کرده باشه ممکن یه موقع تو کتب لغت جدیدی صفرا رو قهوه‌ای بنویسن، یا یه جایی باشه نادر ما نشنیده باشیم، من نشنیدم، حالا ای دوستان شنیدن، ولی زرد شنیدیم که زرده، صفرا اون فاق اون لونها تسر ناظرین، که زرد خالص باشه و که این رنگش ناظرین رو سرور ایجاد می‌کنه. قالت اولانا، دوباره قالت اولانا ربک یبین لنا ماهیه، ماهیه اولا گفتن ماهیه، اولین سوالم ماهیه، اینم ماهیه، یعنی هنوز برای ما بقر، با اینکه به اینا گفته بود که این نه به سن اینقدر زایده باشه که از بالاخره زا رفته باشه، نه اینقدر هنوز جوان باشه که هنوز به مرحله زاییدن نرسیده باشه، خب کدوم گاو؟ گاو نر که نمیزاد که، کدوم گاو میزاد؟ گاو ماده میزاد دیگه، یعنی معلوم بوده، بازم اینا ول میکردن براشون. حالا اینجا دوباره کار سخت‌تر میشه که ماهیه، این کدام بقره؟ فرمودن که ان البقر تشابه علینا، این بقر هنوز برای ما تشابه داره، ما نمیفهمیم که بالاخره این کدومه، چه جوریه، تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون، دیگه این یکی رو بگی دیگه معلوم میشه دیگه. قال انها انه یقول، انها همرا ببینید نقل میکند از خدا، انه یقول، انه یقول یعنی موسی از خودش چیزی نداره اینجا، اینا ادب عبودیه که همه رو نسبت میدن به خدای تبارک و تعالی، انه یقول انها بقرتون لا ذلول تسیر الارض ولا تسقي الحرث، این بگونه ذلت پیدا نکرده باشه که انقدر اینو به کار گرفته باشن که شیار بزنه به زمین و زمین رو شخ بزنه و اینها، که رام شده باشه از بس که به کار گرفتن در همین شخ زدن، و یا رام شده باشه از بس که آب با این حمل کرد، چون اون وقتا آب رو گاهی با اینا حمل میکردن، زمین ها رو با گاوی که آب برش میذاشتن میبردن با اونا آب میدادن زمین ها رو، و این دائما یه گاو از صبح تا شب کارش گاهی همین بود، این رامش میکرد بیچاره رو دیگه، از سرکشی و از اون حالت در حقیقت نشاط اینو خارج میکرد، لا زلولون، این اینقدر رام نشده باشه که تو سیر الارض از این کارو کشیده باشن که ارض رو شخ بزنه، و لا تسقل هست مسلمتون لا شیعت فیها، که این مسلمه تعبیر شده غیر از سالمه، سالم یه مرتبه است، مسلمه یعنی از سالم قوی تر، سالم خودش یعنی سالم دیگه، اما مسلمه یعنی در مقابل ممرازه که میگن از مریض در حقیقت مریض تر، این مسلمه است که از سالم در حقیقت قوی تر و سالم تر باشه، لا شیعت فیها، که درون این خلاصه هیچ از جهت رنگش هم مخلوطی نداره، یا لاشیت فیها به لحاظ سلامت که هیچ نقصی نداشته باشه، که هیچ چیزی غیر از اون در حقیقت صرف و خالص سلامتی و رنگ زرد چیزی درونش قاطی نداشته باشه. قالو الان جئت بالحق، این الان جئت بالحق خیلی معنا داره، یا خیلی بیشعور بودن این کلام ازشون صادر شده، یا با توجه، اگر بیشعور بودن که نشون میده بیچاره ها در چه مرتبه معرفتی بودن. اگر با توجه گفته باشن خیلی جسارته. الان جئت بالحق یعنی چی؟ یعنی کلام‌های قبلیت اونها چی بوده؟ اونها بیان حق نبود، روشن کننده نبود، آشکار نبود، با اینکه در مقام بیان بوده، سوال شده بوده، می‌خواستن یک آبی رو ذبح کنن، خدا در مقام بیان برای اونها بیان کرده، ولی اینها مقام بیان ندیدن. اینها تو مقام این نسبت دادن ها اینجوری به خدا، تو ارتباطات ما هم تو ادعیه‌مون همین جوریه. گاهی دعا میکنیم، از خدا چیزی رو میخوایم، خدای تعالی اجابتش میکنه، اما این اجابت رو ما اجابت نمیبینیم. اما اگر اونی که ما در نظرمون بود محقق شد، اینها الان اجابت پیدا کرد، اونا نشد. اینا هم خودش یه سبکی از این هاستا، متا این دیگه خیلی آشکارتر بوده، اونا یه خورده مخفی‌تره. میفرماید که فذبحوها، اینم دلیلشه که با سوء ظن نگاه کنیم بهشون. فذبحوها و ما کادو یفعلون، کشتن این گاو رو، اما و ما کادو یفعلون، اینها قصد داشتن نکشن، نزدیک نبود که این کار انجام بدن. دقت میکنی؟ یعنی خلاصه زور شد بهشون، خلاصه اینجور نبود که واقعا دنبال این کار باشن، میخواستن قصدش، نه، و ما کادو یفعلون، قصد این کار از اول نداشتن. اینم قایه قرآن ها که نشون میده سوء زن ها نسبت به اینها بیجا نیست. از آیه خدا ما کادو، یعنی این اصلا تو وجود اینها نبود از اول، که نزدیک نبود که این کار رو انجام بدن. و از قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. وقتی که حالا تازه قصه رو بعد از اون که شروع کرد از قال موسی لقوم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره اینا رو گفتش، خب یه کسی میگه آخه بکشن برای چی که بعد این سوالا شده، حالا تازه قصه میفرماید که چی هستش؟ یه قتلی واقع شده بود. از قتلتم نفسا فدارتم فیها، یک قتلی واقع شده بود و شما با هم دیگه به تقابل افتادید، داشتید به جنگ میکشید کارتون، فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. اونی رو، اینم یه قاعده الهی است، والله مخرج ما کنتم تکتمون. خدا چیزی رو در کتم عدم نگه نمیداره، در کتم وجود نگه نمیداره، یعنی پشت باطن بمونه نگه نمیداره، هر چیزی آشکار میشه، هر چیزی آشکار خواهد شد. اما منتها ما فکر میکنیم که اگر تو دنیا نشد دیگه نشده، نه، خدای تعالی هیچ چیزی رو مکتوم نگه نمیداره. والله مخرج ما کنتم تکتمون. فقل نظر بوه و به بعضها، بزنید در حقیقت به اون میت، ازر بوها، این هو ازر بوها برمیگرده به اون نفس، نفسم، منتها ضمیر مذکر اومده به لحاظ چی؟ به لحاظ این که این رجل بوده، این نفس به لحاظ این که این نفس رجل بود، ازر بوه در حقیقت مذکر اومده. فقل نظر بوه به بعضها، اون بعض بقره رو بزنید به این به صلاح مقتول، کذالک یحیی الله الموتا. بلا فاصله از اینجا خدای تعالی میگه با این که مشکل شما رو حل کردم با این کار و این زنده میشه و جواب میده، اصلا به او کاری نداره الان، نمیگه این بلند میشه و این کار رو میکنه و شهادت میده. فقط اون بالا گفتش که فرمود که در حقیقت مخرج ما کنتم تکتمون با اشاره، اما اینجا میفرماید که این آیه بیان این است که چگونه زنده مرده میشه. یعنی اونا دنبال رفع مشکلشون بودن که تخاصمشون کنار گذاشته بشه، آیه جوری جواب داده که نه تنها جواب مشکل اونهاست، بلکه چی هستش؟ بلکه خودش یک آیت عظیمی برای معاد میشه. منتها اینا اینقدر بیشعور بودن دیگه، حالا چون خدا گفته و ما کادو یفعلون، آدم دلش میاد یه چیزی تندی بهشون بکنه که اینقدر حضرت موسی رو اذیت کردن دلمون خنک بشه، اقلا یه خورده به اینا فحش بدیم دلمون خنک بشه. اینقدر بیشعور بودن که از این بسنده کردن به همین که این بلند شه و بگه قاتل من کیه، اصلا پی نگرفتن که این احیاء این میت خودش یک آیت عظیم بود براشون و به معاد منتقل شن که تذکر پیدا بکنن، تنبه پیدا بکنن که اینجوری زن، با اینکه خدای تعالی هم بیان کرده کذالک یحیی الله الموتا، خدای تعالی با فعلش با ما صحبت میکنه، با این کارش خودش یک رسالتی رو انجام داد که مرده زنده شد، که انهو خدای تعالی دست ما رو گرفته باشه، دست اونایی که در اون صحنه بودند و برده اونجا، زنده شدن رو نشونشون داده. لذا اینا باید از این مبهوت شده باشن، اما اصلا هیچ اعتنایی به این نکردن. و یوریکم آیات خدا آیاتشو به شما ارائه داد تو اینجا نشون داد لعلکم تعقلون، شاید تعقل پیدا کنید. و که اینم عرض کردیم لعلکم تعقلون برمیگرده به کی؟ آیا مخاطب متکلم یا موضوع؟ اگر یادتون باشه فرمود ایشون تو دو سه صفحه قبل که این برمیگرده به مخاطب و موضوع، که لعل به اونجا برمیگرده و الا به متکلم که خدا باشه راه نداره که او نمیدونه اینا تقوا پیدا میکنن یا نه، ببینه حالا با این تقوا پیدا میکنن نه. لعلکم تعقلون برمیگرده به مخاطب که اونها آیا با این به عقلانیت میرسن یا نمیرسن، اونها نه خدا علم پیدا کنه، که اینو ایشون تذکر دادن در قبل هم. اگه ما اینو بگیم اون موقع خدا میگه نذارید قصه شما رو بگم. حالا اینا رو گفته ولی مال ما رو نگفته، ولی همین کارا رو با ما هم کرده. عرض میکنم میگه که دم بذارید بسته بمونه با شما چه کردیم. یعنی واقعا ما از ابتدایی که اومدیم با ما کم خلاص آیت نشون ما داده؟ نه کم آیت نشونمون داده؟ بگید نه شما یه موقع بفرمایید که آیت محسوس، حالا بله آیات محسوس با اینا خیلی نشون داده، اما اینکه بگین با اینا خیلی کنار اومده نه. خب بگید محسوس اب نداره، بگید با اینا با محسوس خیلی نشونشون داده بوده طبق اون چه که در قرآن بیان کرده از اینا، اما این که بگیم خدا با اینا خیلی کنار اومده، خدا با بنده هاش یکسان کنار میاد. آره یعنی واقعا اگر آدم شروع کنه به شمردن این 30 چند سال انقلاب چه کرده با ما، چه چیزایی نشونمون داده تو همینجا، تمام این آیات هایی رو که بوده آدم احساس میکنه برای ما هم همه رو پیش آورده، محسوسش هم پیش آورده، ولی ما همه رو حمله بر اسباب میکنیم، همه رو حمله بر اسباب میکنیم. الان میفرماید آیه، اجازه بدید میفرماید، اینم مهمه، ثم قست قلوبکم. اینها در حقیقت با اینکه این آیات رو دیدند ولی اعتنا نکردند به قساوت قلب مبتلا شدند. یعنی هر قد آیات بیشتر بشه و اعتنا نشه، اعراض بشه، قساوت شدیدتر میشه. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، بعد از اینکه این آیه رو دیدن، نه اینکه این گفت قاتل من کیه ها، اینکه این زنده شد، حتی اگه یه لحظه زنده شد، که خودش فرمود که کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته، آیاتشو به شما نشون داد که این زنده شدن این بود و این سبب در حقیقت باید انتقال شما به معاد باشه. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فهی کالحجاره او اشد قسوه، قلب اینها مثل سنگه، قلب اینها از قسوت و قساوت مثل سنگه، چون در سختی سنگ رو مثال میزنن دیگه، مثل سنگ شده بود، بلکه اشد و قسوتن، بلکه از سنگ سخت‌تر. خلاص شبیه این تو قرآن کجاست؟ شبیهش کجاست؟ که اضراب میکنه به یه مرتبه بالاتر، اولائک کالانعام بل هم ازل، اینها مثل انعامن بلکه ازل از انعامن. اینجا میفرماید که فهیه کالحجاره، مثل سنگن او اشد و قسوتن. اینا یه نظیری داره دوتاش، اگر ردیابی کنید یه نکته جالبی داره توش، ایشالله اینو پی بگیرید، که این دوتا عبور از اون مرتبه اولی، تشبیه اول و عبور اضراب از او، هر کدام به چه معنا میشه. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهیه کالحجاره او اشد قسوه و ان، حالا شروع میکنه بیان این که حجاره‌ای که تشبیه کردیم چرا این اشد قسوتن از حجاره است. حالا این اون بیانی که نظام وجود همه به اراده حق داره کار از توش انجام میشه، ولی ما به چی نسبت میدیم؟ ما به اسباب. بذار چون به اسباب نسبت میدیم، اگر یه موقعی عصا بزنن به دریا، دریا به ایسته، احساس میکنیم معجزه است، اما اگر دریا داره حرکت میکنه این آب و حرکت میکنه، اینو معجزه نمیبینیم، این رو چی میبینیم؟ نظام اسباب میبینیم. اگر مرده‌ای زنده می شود این رو در حقیقت چی می بینیم؟ به خدا منتسب می کنیم. اما این همه آدم دارن روز به روز متولد می شن و زنده می شن و می میرن، اینها رو به اسباب نسبت می دیم. خب می گیم پدر مادر داشت دیگه، اونا به دنیا آوردنش. اینجا از اون جاهاییست که خیلی منشأ غلط شده، عادت باعث غفلت شده. یعنی ما سببیت ها رو نسبت میدیم اون چیزی که میبینیم به سببی که با برای او دیدیم، که این سبب رو حقیقت سببش مال خداست، اما ما به او سبب میدیم و منقطع میشه و آرام میشیم. چرا دریا حرکت میکنه؟ میگیم چون مثلا چرا این رودخانه حرکت میکنه؟ چون به سمت سراشیبی داره، مثلا شیب به این طرفه، درسته؟ این سبب رو در حقیقت چی میبینی؟ دیگه کفایت میکنه، سوال نمیخواد. چرا باران میاد؟ چون ابر هست. ما نظام انبیا اینجوری نبودن. انبیا در نظامی که باران بیاد ابر نباشه و باران بیاد ابر باشه یک نگاه داشتن در استناد به خدا. این خیلی سخته. یعنی اونجایی که ابر بود براشون سببیتی دیگری در کار نبود. لذا یطعمونی و یسقین فاذا مرضت فهو یشفی. او در حقیقت هر اطعام و اسقایی رو و هر شفایی رو از او میدید، نه اونجایی که دارو بخوره شفا پیدا بکنه از دارو ببینه، اونجایی که دارو نبود غیر عادی نجات بده، این از خداست. اینا نظام رو با اینجا میفرماید که ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. بعضی از سنگ ها از درونشون نهر جاری میشه، مثل چشمه های زیادی که از دل کوه ها در میاد. و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. بعضی هاشون یه شکافی پیدا میکنن، آب ازشون خارج میشه. این نهر نیست، به اون عظمت نیست، اما بالاخره آب باریکه‌ای هست از توش میاد. اینم یه مرتبه از نر، اونم تعبیر آب که نرمه در کمال ملایمت و لینه، از سنگی که در کمال چی هستش؟ در کمال سختی و صلابته. تشبیه چقدر عالیه؟ جاری شدن آب که لینت کامله از سنگی که سختی و سفتی تامه، مثال ضرب المثل در اونه. و این منها لما یحبط من خشیت الله. بعضی از این سنگ ها از آسمان میافتن از خشیت الهی. ما باشیم میگیم زلزله شد، ما باشیم میگیم این ترک خورد جاش سوس شد، اما زبان قرآن این است که این منها لما یحبط من خشیت الله. اگر سنگی سقوط میکنه این از خشیت الهیه. خیلی تعبیر عظیمه، این زبان قرآنه. اگر بارانی از آسمان نازل میشه این در حقیقت از خشیت الهی است. اگر رعدی در آسمان زده میشه یسبح الرعد بحمده، این تسبیح الهی است. اگر آبی جریان پیدا میکنه در رودی این در حقیقت تسبیح الهی است، حمد خداست. ولی ما اینجور نمیبینیم، ما اینها رو سبب میبینیم. چقدر آیه انتهاش عالیه ها، اونا هم همینه ها، اما میخواد این یکی دیگه واضحه. اگر بگیم اون آب در حقیقت نرمی از دلش آب بیرون میاد یا رودخانه جاری میشه، این یکی رو دیگه نمیتونیم توجیه بکنیم که وقتی سنگی میفته این هبوطش و افتادنش چی هستش. نبگیم یه سنگ خاصی یه وقت خاصی یه دفعه خاصی این هبوط خشیت بوده، نه. میگه ان منها از این احجار لما یهبط من خشیت الله. اونی که ساقط میشه میفته این خشیت الهی است، که این خشیت الهی این رو ایجاد میکنه. و من الله بغافل اما تعملون، که خدا غافل از اون چه که انجام میدید نیست. حالا این ابتدایش که صفحه اولش که خوندیم، صفحه دومش هم صفحه 199 رو بیارید از وسط صفحه. اینا رو چون بیان کردیم میخوایم دیگه تکتیز نشه، تکرار نشه. فهاد وسط صفحه، فهاذه الآیات الخمس من قوله و اذ قال موسی، که در حقیقت در اونجا وسط اومد که و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، تا این پنج آیه بعدش که میاد. و ما کادو یفعلون کالمعترضه فی الکلام، اینها مثل کلام معترضه مونه که تبین معنا الخطاب التالی که اذ قتلتم بود، که اونجا خطاب تالی است. مع ما فیها من الدلاله الا، این آیات پنجگانه دلالت داره الا سوء ادبهم و ایذائهم لرسولهم، همون یبین لنا، درسته؟ ادعو لنا ربک یبین، این سوء ادبه دیگه. ایزائهم لرسولهم برمیهی به فضول القول و لغو الکلام مع ما فیه من تعنتهم و تشدیدهم و اصرارهم فی الاستیزاه و الاستفهام. گاهی آدم در محضر مثلا یک کسی بزرگی قرار داره، گاهی یه سوال کرده، سوالم معلومه درسته، او یه جوابی میده که جواب چی هستش؟ کوتاه یا مختصر. گاهی اصرار در این که آه مثلا منظور من این بود، آقا منظور من این بود، هی اصرار در چی؟ اگر او صلاح میدونست همه رو بگه میگفت، اگر نگفته به صلاح تو میبینه که این رو بقیهش رو نمیگه. اصرار در اینجور جاها گفتم خلاف ادبه. لذا اصرار در سوال در محضر در حقیقت اولیا و علما، اصرار در سوال، سوال نه سوال کردن، اصرار در سوال گاهی چی هستش؟ این در حقیقت خلاف ادبه. یا زود سوال کردن، میگن تو ببینید تو آداب تعلیم و تعلم رو، اینجا اصرار در استیزا و استفهام المستلزم لنسبته. وقتی میگه اینجور استفهام میکنن، مستلزم چی هستش؟ مستلزم این است که لنسبت الابهام الی الاوامر الالهیه، نشون میده که این فزبهوها تام نبوده. وقتی سوال میکنن وفعلوا ما تؤمرون تام نبوده، لذا هی سوال بعد سوال. المستلزم لنسبة الابهام الى الاوامر الالهية و بيانات الانبياء مع ما في كلامهم من شوب الاهانة والاستخفاف الظاهر بمقام الربوبية. فانظر الى قول موسى عليه السلام لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، و قولهم اونها رو، قول اونها رو ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. از همین باب میگن اینا ایرادات بنی اسرائیل، ایرادات بنی اسرائیل همینا رو میگن، همین سوالاتی که در رابطه با گاو کردن، این مشهور شد به چی؟ ایرادات بنی اسرائیل. یک کسی که ایرادای بیجا میگیره، اثر و دخلی نداره، میگن این چی هستش؟ داره ایراد بنی اسرائیلی میگیره، مثل شده دیگه. و قولهم ثانیا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، و قولهم ثالثا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقره تشابه علینا فاتوا فی الجمیع بلفظ ربک من غیر ان یقولوا ربنا ثم کرروا قولهم ما هی و قالوا ان البقره تشابه علینا فدعوا التشابه بعد البیان. بعد از اینکه این همه بیان شده، اینا ادعای چی کردن؟ تشابه کردن. بعد می فهم ولم یقولوا ان البقره تشابهت علینا بل قالوا ان البقر تشابه علینا. تا چی بگن؟ حتی بگن جنسش هم ما نمیدونیم، با اینکه این همه اصرار کرده، فارز و بکر و زای همینا رو گفته، که انهم یدعون ان جنس البقر متشابه و لا یؤثر هذا الاثر الا بعض افراد هذا النوع. حتما باید یا مذکر باشه، ما بدونیم اینجور نیستش که هر بقری باشه. و هذا مقدار من البیان لا یجزی فی تعیین الفرد المطلوب و تشخیصه مع ان التأثیر. اینا اصلا نمیدونستن تأثیر لله عز اسمه لا للبقره. این از اون چیزاییست که هشدار به ما هم هست. گاهی بعضی کارها رو میکنیم، مثلا مثال میزنن، میگن آقا فلان نماز رو بخونید اینقدر ثواب داره. ما میگیم مثلا میشه این دو رکعت نماز این اثر رو داشته باشه؟ چون فکر کنیم اثر باید از این نماز باشه دیگه، نمیگیم خدا اثر میده که. میشه این دو رکعت نماز اجر حج، مثلا زیارت امام حسین اجر مثلا حج و عمره با و جهاد با رسول خدا رو داشت؟ میشه نمیشه؟ ریز میکنیم دیگه، قیاس میکنیم با خودمون که این مثلا چند روزه، اون همه زحمت، میشه؟ میگیم نمیشه. چرا؟ چون تأثیر از خدا نمیبینیم. اگر بگردیم تو وجود خودمون، همین مبدأ این مسائل تو وجود خودمون هم هست. لذا ما ان التأثیر لله عز اسمه لا للبقره. منتها بقره برای اینها چی بود؟ بهانه‌ای بود تا اینها از این طریق این سببیت رو در حقیقت ببینن و اون مصالح دیگه هم در کنار این محقق بشه. و قد امرهم ان یذبحوا بقره. بعد همینجور ادامه داره تا انتهای کلام که بله، که در انتها ایشون میفرماید که اینا نسبت به کلام الهی وقتی گفتن الان جئت بالحق الدال على نفی الحق عن البیانات السابقه المستلزم لنسبت الباطل الى طرز البیان الالهی، که الان خوب شد تو کلام بزرگان گاهی آدم هست یهو مثلا سوال میکنه، بعد میگه ها این حرفت درست بود. یعنی چی میشه؟ خلاف ادب. یعنی قبلی ها چی بود؟ باطل بود. ما هم ارتکازاتی رو داریم، اما در حقیقت چی هستش؟ بر خودمون نمیبینیم، تو دیگران رو راحت تر. لذا میفرماید که این مستلزم لنسبت الباطل الى طرز البیان الهی و تبلیغ نبوی، که تبلیغ رو در اینجا ابتر دیده بودن قبل از این. بعد ایشون شروع میکنه یه از تورات میاره، اونو نمیخونیم. فقوله تعالی، انشالله در خدمت دوستان صفحه 201 انشالله هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.